سلام، ساعت 5 عصر با وقت افغانستان شد. من ستار فروخ و همکارانم تا ساعت 6 در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستیم. در آغاز مطالب و موضوعات خبری ما که گرد آورده می شنوید که بسیاری از شکایات در کمیسیون شکایت های انتخاباتی علیه کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات ثبت شدند. پاسخ سخنگوی کمیسیون انتخابات چیست؟ در این مورد صحبت مفصلی داریم با سخنگوی این کمیسیون که در جریان برنامه می شنوید. در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن نشر می شوند. نخست حوالات تازه افغانستان و جهان. در خبرهای جهان تا لحظات دیگر می شنوید که به اساس گزارش ها در نتیجه یک انفجار در حومه اسلام آباد حداقل 29 نفر 25 نفر کشته و 70 تن دیگر زخمی گردیدند و ده ها نفر امروز در اثر سلسله از انفجارات در بغداد کشته و زخمی شدند. نخست خبرهای افغانستان با فریبا واحدی.
سرخط خبرها یافته های فیفا نشان می دهد که 11,000 مورد تخلف در انتخابات صورت گرفته است و از روز جهانی صحت تحت شعار موجودات کوچک تهدید بزرگ تجلیل شد. با سلام و عصر بخیر، این هم تفصیل خبرها. فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید به اساس گزارش ناظرین 11,000 مورد تخلف در انتخابات صورت گرفته است. نادر نادری رئیس این مؤسسه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت 3,900 ناظر گزارش 11,000 تخلف و تخلف را ترتیب کردند.
همکارای ما در مرکز عملیاتی در روز انتخابات بیشتر از 11,000 مورد خطیا، ناهنجاری و مشکلات در روز انتخابات گزارش کرد.
آقای نادری گفت آنها گزارش تخلفات و تقلب‌های انتخاباتی را به کمیسیون شکایت انتخاباتی می‌سپارند تا به گونه دقیق بررسی نمایند. وزارت صحت عامه افغانستان از روز جهانی صحت تحت شعار موجودات کوچک تهدید بزرگ تجلیل به عمل آورد. دکتر سریا دلیل وزیر صحت عامه امروز در نشست در کابل از موجودیت امراض ساری در کشور ابراز نگرانی کرد. خانم دلیل گفت که بیشترین این امراض را ملاریا و سالدانه تشکیل می دهند.
امسال در مورد آن ناقلین صحبت می گردد که سبب یک عده امراض ساری و یا غیر ساری شده و این ناقلین به شمول حشرات و امثال آن بیماری ها را از یک فرد به یک فرد دیگر انتقال می دهد.
به گفته خانم دلیل واقعات سالدانه و ملاریا بیشتر در ولایات کنر، ننگرهار، لغمان و زابل به ثبت رسیدند. وزیر صحت عامه افغانستان افزود که این وزارت برنامه های مشخص را در خصوص وقایه و جلوگیری از این امراض راه اندازی کرده است. و فدراسیون جامعه مدنی افغانستان از مسئولان کمیسیون‌های انتخاباتی خواست تا تمام شکایات مربوط به انتخابات را به گونه دقیق بررسی نموده و با متخلفین آن برخورد قانونی صورت گیرد. صدیق منصور انصاری رئیس این فدراسیون امروز گفت که آنها اسناد را جمع‌آوری کردند که نشان دهنده این است که یک تعداد افراد دست به کارهای غیر قانونی زدند. آقای انصاری همچنان گفت نتایج انتخابات باید از هر نوع دسیسه زورمندان بدون نگاه داشته شود. در همین حال نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که با تمام افراد متقلب برخورد قانونی صورت میگیرد. و حالا برای شنیدن خبرهای جهان با زرغونه منگل باشید.
پلیس و کارمندان صحی میگویند در اثر یک انفجار در حومه اسلام آباد پایتخت پاکستان حداقل 25 نفر کشته و 70 تن دیگر جراحت برداشتند. این انفجار در یک بازار فروش میوه و سبزیجات میان اسلام آباد و راولپندی رخ داد. سلطان آذر تیموری معاون پلیس اسلام آباد گفته است
تقریبا 8 بجے قریب یہاں پر بلاسٹ ہوا ہے اور یہ
وی میگوید انفجار حوالی ساعت 8:15 رخ داد. حدود 5 کیلوگرم مواد انفجاری استفاده شده است. یک چقری در محل نشان میدهد که این بم در داخل یک کارتن موجود بود. شاهدان عینی بر رادیو مشال رادیو آزادی گفتند انفجار زمان رخ داد که کارگران و کسانی که صبح وقت خریداری می کردند مشغول خرید مواد غذایی بودند. طالبان پاکستان و حکومت آن کشور در حال حاضر در یک متارکه به سر می برند و مذاکرات میان آنها به هدف ختم شورش های چندین ساله تحریک طالبان پاکستان که ده ها هزار کشته به جا گذاشته است ادامه دارد. بر اساس گزارش ها از تاجیکستان، ادارات خدمات امنیتی آن کشور از یک حمله تروریستی بر دستگاه تالکو که بزرگترین فابریکه تولید آلومینیوم در آسیای میانه می باشد جلوگیری کردند. جلال الدین صدرالدینوف سخنگوی وزارت داخله تاجیکستان امروز به خبرنگاران گفت یک گروه از جنایتکاران که پلان یک انفجار در این دستگاه را داشتند هفته گذشته همراه با یک مقدار از مواد انفجاری دستگیر شد. جزئیات بیشتر در زمینه داده نشده است. یک کارمند این دستگاه که نخواست نامش افشا شود به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت 4 تن از افراد دستگیر شده کارمندان دستگاه تالکو هستند. این دستگاه تولید آلومینیوم در شهر تورسونزاده در 60 کیلومتری غرب دوشنبه قرار دارد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان شخصا بر فعالیت‌های دستگاه تالکو کنترل دارد. گفته می‌شود این دستگاه مهمترین سرمایه صنعتی تاجیکستان است. نماینده های ایران و 6 قدرت جهان دور دوم مذاکرات به هدف دستیابی به یک توافق درازمدت در مورد برنامه اتمی ایران را آغاز کردند. آژانس خبری رویترز از قول یک دیپلمات غربی گفته است هنوز هم فاصله های قابل ملاحظه میان دو جانب موجودند، ولی مذاکرات به هدف رسیدن به یک توافق تا ضرب الاجل 20 جولای همچنان ادامه خواهد یافت. ده ها نفر امروز در اثر سلسله از انفجارات در بغداد کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش ها 6 انفجار امروز بغداد را تکان دادند که اکثر این انفجارات در منطقه شیعه نشین این شهر رخ دادند. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول پلیس عراق گفته است که حداقل 16 نفر در این حوادث کشته شدند. کسی تا حال مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. وزیر داخله اوکراین آرسین اوواکوف میگوید اگر مذاکرات برای دورسازی جدایی طلبان از ساختمان‌های حکومتی در شرق اوکراین ناکام بماند از قوه استفاده خواهد شد. اوواکوف این مسئله را در کیف بعد از جلسه حکومتی به خبرنگاران گفته و افزود وضعیت در 2 روز آینده حل خواهد شد. او گفت 2 راه برای حل این مشکل وجود دارد که یکی مذاکرات و دیگرش استفاده از قوه است. صدها تظاهرکننده حامی روسیه به تاریخ 6 اپریل بر ساختمان‌های دولتی در دونتسک، خارکوف و لوهانسک هجوم بردند. این محترزان دیروز توسط نیروهای خاص اوکراین از ساختمان حکومتی خارکوف اخراج شدند، ولی تظاهرکنندگان در دونتسک ادعای ایجاد یک جمهوری مستقل را دارند و موانعی را در دور این ساختمان جابجا کردند. از سوی دیگر انتظار می‌رود کمیسیون اتحادیه اروپا امروز یک گروه حمایت از اوکراین را تشکیل دهد تا کمک‌های اعضای این اتحادیه و سازمان‌های مالی را به اوکراین هماهنگ بسازد. ریاست این گروه را استیفن فیول کمیشنر امور گسترش اتحادیه اروپا به عهده دارد. تعداد دیگری از اعضای کلیدی این اتحادیه نیز در این گروه سهم دارند یا با آن همکاری خواهند داشت. این بود خبرهای جهان. حال هم توجه کنین به وضعیت آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11. هرات بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 6. آسمان نیمه ابری. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12. آسمان نیمه ابری.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. این هم فهرست از مطالب و موضوعات ما در این برنامه. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی افغانستان می‌گوید که شکایات زیادی را در مورد دست داشتن کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات در ارتباط به تقلب و تخطی در انتخابات دریافت کرده است.
فعلا بیشترین شکایاتی که ثبت شده علیه کارمندان کمیسیون انتخابات است.
پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این باره چیست؟
به هیچ وجه ناممکن است که در یک روند خیلی بزرگ در شرایط افغانستان کدام مشکل کوچک صورت دارد.
صحبت مفصلی داریم با نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون. در این حال فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید ناظرین این مؤسسه به هزاران مورد تقلب را در روز انتخابات یادداشت کردند. شهره قادری باشنده شهر مزار شریف بالاترین نمره را در امتحان کنکور به دست آورده است. در ارتباط به مسئله اوکراین هم گزارش داریم. در نیمه دوم برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن را بشنوید.
عمدترین مسئله که ما را کمک کرده در فعالیت‌های ما بوده که اول به تصمیمی که گرفتیم مصمم بودیم، گاهی از شکست‌ها ناامید نشدیم.
این صحبت با فوزیه کوفی در برنامه رهبران زن. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. سلام مجدد، من ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک امان الله امیرزای هم برایتان سلام تقدیم میکند. ساعت 5:11 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید بسیاری از شکایات علیه کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات ثبت شدند. رئیس کمیسیون شکایات های انتخاباتی امروز در نشست در کابل گفت که این شکایات را به طور جدی مورد رسیدگی قرار می دهند. در این حال مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند در صورتی که این موضوع ثابت شود، کارمندان متخلف این کمیسیون به لوی سارندوالی معرفی خواهند شد. بیشتر در گزارش جمشید حبیب‌زاده از کابل بشنوید.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید اگر به شکایات در رابطه به تخطی و تقلب یک تعداد از کارمندان کمیسیون انتخابات رسیدگی درست صورت نگیرد، شفافیت انتخابات متاثر خواهد شد. مسئولان این کمیسیون گفتند که تعداد زیاد شکایات رسمی را در خصوص دست داشتن کارمندان کمیسیون انتخابات در تخطی و تقلب‌های انتخاباتی دریافت کرده‌اند. عبدالستار سعادت رئیس این کمیسیون به روز چهارشنبه در یک نشست مشترک خبری با رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در کابل تأکید کرد که تمامی شکایات مبنی بر تقلب و تخلف در انتخابات را به گونه جدی بررسی می‌کنند. وی از مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز خواست تا اقدامات جدی را در این رابطه اتخاذ کنند.
فعلا بیشترین شکایاتی که ثبت شده علیه کارمندان کمیسیون انتخابات است، یعنی اینا در حفاظت آرا شک نیست که کارمندای صاحبیشان و اینا ایره میپذیرند که بعضی از کارمندایشان متاسفانه و مشکل است، افغانستان است، بالاخره از این ملت باید استخدام شوه یک کس. خب این که به تحریکی کی به تشویقی کی این مسئله را بعدا معلوم میکنیم، اما ما آرزو میکنیم که بالاخره به یک نتیجه خوبی برسیم.
بر اساس معلومات کمیسیون شکایت انتخاباتی تا حالا 1602 مورد شکایت رسمی در این کمیسیون ثبت شده که بیش از 700 مورد آن مربوط به انجام تقلب و تخلف از سوی کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می باشد. بر روز شنبه 16 حمل بیش از 7 میلیون واجد شرایط در انتخابات افغانستان اشتراک کردند. در این حال تعدادی از ناظرین نامزدان نیز شکایت کرده اند که در روز رایدهی یک تعداد از کارمندان کمیسیون در تخطی و تقلب های انتخاباتی دست داشت. از سوی هم یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است اگر ثابت شود که کارمندان این کمیسیون در تخطی و تقلب در انتخابات دخیل بوده اند، با لوی سارنوالی معرفی خواهند شد.
ما از اول از ابتدا گفتیم که اگر یک کارمند کمیسیون مستقل انتخابات در تخلف تخطی اگر شامل شود یا متهم شود، معرفیش میکنیم به سارنوالی، باید اونجا خود پاک کنن. یعنی این تصمیم قاطی کل کمیسیون است، کمیسیون صاحب است که از ابتدا ما تصمیم رو گرفته و این عملی هم میکنیم.
قرار از نتایج قسمی انتخابات تا چند روز دیگر و نتایج ابتدایی به تاریخ 4 ثور اعلان شود. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که نتیجه نهایی انتخابات را در 24 ثور اعلان خواهند کرد.
جمشید حبیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنان می‌گوید که اگر اتهام‌ها در مورد دست داشتن برخی از کارمندان این کمیسیون در تقلب درست ثابت شود، آرای بعضی مرکزهای رایدهی را باطل اعلام خواهد کرد. ژعفر احمدی در همین مورد با نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات صحبت کرده و نخست نظرش را در مورد اتهام تقلب بالای کارمندان کمیسیون پرسیده است.
انتخابات که با تاریخ 16 عمل به سر تو سر افغانستان برگزار شد در حقیقت یک دستاورد خیلی بزرگ بود. کمیشن مصمم به است هر کسی که تقلب و تخطیر مرتکب شده باشد او را باید شناسایی کنه و همچنان محلات و مراکزی که در اینجا تقلب صورت گرفته. ما قلبات اتحاد زیاده به صدادی هستیم که معلومات جمعوری کنیم و بالاخره او ارا را کارانتین کنیم و در حضور داشت ناظرین و مشاهدین و همچنان مطبوعات یک مرتبه دیگه او محلات و مراکز ارایش را چک کنیم و ببینیم که واقعا اینجا تقلبات صورت گرفته و اگر گرفته باشه ما با اساس قانون میتونیم که او را باطل اعلام کنیم.
اگر اتهام های وارده بالای کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان درست به اثبات برسه، آنچه را شما دست آورد بزرگ خواندین، فکر نمی کنین زیر سوال خواهد برد؟
نه خیر، ببینن به حدود 1,10,000 کارمند استخدام کرده بودیم که اکثر از این فقط با مدت کوتاه بود. اگر عمدن تخلف انجام داده باشه، کمیسیون مستقل انتخابات موضوع را پیگیری میکنه و با مشاهده که شواهد و مدارک به دست ما بیاید، این افراد با نهادهای عدلی و قضایی محکوم میشن.
بله، اما مقام های ارشد کمیسیون مستقل انتخابات پیش از برگزاری انتخابات اطمینان داده بودند که کارمندان کمیسیون با دقت کامل و بر اساس اصل شایسته سالاری برگزیده شدند. اگر ثابت شود که این کارمندای کمیسیون واقعا در تقلب و تخطی دست داشتن، فکر نمی کنین کسایی که این افراد را استخدام کردن هم باید پاسخگو باشند؟
کاملا. دلایلی که یا نتونستن خوبتر در مرکز و یا هم در محل مدیریت کنن باید بررسی شود و دیده شود که چه دلیل بوده که یا واقعا مدیریت خوب نتونستن.
آقای نور، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفته که اگر ادعاها درست ثابت شود کارمندان متهم را به لوی سارنوالی معرفی میکنن، اما با توجه به انتقادها در مورد عدم پیگیری همچو ادعاها درباره تقلب در انتخابات گذشته از طرف کارمندای کمیسیون، چقدر تضمین وجود داره که واقعا این مسئله آنچه که شما میگین درست و عادلانه پیگیری خواهد شد؟
ما تمام همکارای خود یا کارمندای خود که استخدام کردیم با چرخوالی معرفی کرده نمیتونه. اگر واقعا جعل صورت گرفته باشه و اگر واقعا موارد جرمی اونجا موجود باشه، ما میتونیم که این افراد و اشخاص با مدارک، ثبوت و شواهد با چرخوالی معرفی کنیم و در غیر آن اینجا کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی هستند که در حیطه صلاحیت خود از دو کمیسیون است، از اخطار گرفته تا بالاخره جریمه و بالاخره محروم ساختن فرد از منعت کارمند در روند برگزاری انتخابات.
اما انتقاد دیگه‌ای که از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان وجود داره است که در انتخابات گذشته هم ادعاهای تقلب مطرح شد. شما در آن زمان به عنوان سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات صحبتایی را که امروز میکنین در او زمان هم کرده بودین، اما به گفته تعداد از منتقدان آنچه را شما مطرح کرده بودین در عمل پیاده نشد.
بخیر، ما بالاتر از 10,000 افراد و اشخاص داشتیم که در لیست سیای کمیسیون مستقل انتخابات بوده. این موضوع همیشه هم روی مطبوعات مطرح شده. او افراد و اشخاص به هیچ وجه به این روند در زمینه کار فراهم نشد و از پیشان معذرت خواسته شد. بالاتر از چندین نفری که به سطح رهبری به سطح ولایت‌ها بودند به ترنوالی معرفی شدند.
اما سوال اساسی است که خب به گفته شما رسیدگی شده، اما چرا تجارب گذشته امروز بار دیگه تکرار میشه؟
به هیچ وجه ناممکن است که در یک روند خیلی بزرگ در شرایط افغانستان کدام مشکل کوچک صورت بگیره. این موضوعی است که یک مشکل تکنیکی در بازجویی.
اما آقای نور، شما متهم شدن کارمندان کمیسیون به تقلب را مشکل کوچک فکر میکنین؟
ما کوچک فکر نکردیم، گفتم که محدود است.
صحبت همکارم جعفر احمدی را با نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
ساعت 5:19 عصر به وقت افغانستان است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. فدراسیون جامعه مدنی افغانستان میگوید اسناد را به دست آورده که نشان میدهد در انتخابات این کشور به گونه گسترده تقلب صورت گرفته است. مسئولان این فدراسیون امروز از مسئولان کمیسیون های انتخاباتی افغانستان خواستند که عاملین تقلب و تخلف را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند. جمشید حبیبزاده از کابل گزارش می‌دهد.
فدراسیون جامعه مدنی افغانستان میگوید باید تمامی شکایات انتخاباتی به گونه جدی بررسی شوند. عاملین تقلب و تخلف مجازات و به عنوان خائنین ملی معرفی گردند. مسئولان این فدراسیون به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند اسنادی را به دست آوردند که نشان می‌دهد در روز رای‌دهی یک تعداد افراد دست به تقلب و تخلف زدند. صدیق منصور انصاری رئیس این فدراسیون:
از کمیسیون انتخابات و نیروهای امنیتی می خواهیم حدود 1000 شکایت و اسنادی که در اختیارشان قرار داده شده است آن را جدی بررسی کنند.
آقای انصاری همچنان گفت که در برخی مراکز اوراق رای‌دهی پیش از وقت تمام شده بود، در برخی ساحات مراکز رای‌دهی ایجاد نشده بود و در برخی مناطق زورمندان مردم را به دادن رای به نامزدان مشخص مجبور ساخته بودند. رئیس فدراسیون جامعه مدنی افغانستان میگوید اگر انتخابات به دور دوم برود باید از انصراف نامزدان پیشتاز جلوگیری شود. وی میگوید در صورتی که یکی از دو نامزد پیشتاز از اشتراک در دور دوم خودداری بکند باید نامزد سومی که بیشترین آرا را به دست آورده با نامزد پیشتاز بر رقابت بپردازد. در رابطه با این موضوعات نظر کمیسیون مستقل انتخابات را گرفته ایم. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون چنین گفته است:
در صورتی که ثابت شود کسی تقلب کرده است، ما با وی به اساس قانون افغانستان برخورد میکنیم. اگر انتخابات به دور دوم برود، ما برای آن آمادگی داریم و در ظرف 15 روز میان دو نامزد پیشتاز انتخابات را برگزار می کنیم و آنان مکلفند که در دور دوم با هم رقابت کنند.
انتخابات افغانستان به روز شنبه 16 حمل در سراسر کشور انجام شد. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات در این انتخابات بیش از 7 میلیون تن اشتراک کردند. در این حال کمیسیون شکایت انتخاباتی گفته است که نزدیک به 3000 شکایت کتبی و تلفنی را درباره انتخابات دریافت کردند که تمامی آن را با جدیت بررسی خواهند کرد.
در گزارش همکارم جمشید حبیبزاده از کابل شنیدید که فدراسیون جامعه مدنی افغانستان گفته اسنادی را به دست آورده است که نشان می‌دهد در انتخابات روز شنبه در افغانستان به گونه گسترده تقلب شده است. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 296.5 اف ام میشنوید. ساعت 5:22 دقیقه عصر است. در این حال فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید هزاران مورد تخطی در روز انتخابات برای این مؤسسه گزارش شده است. رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به روز چهارشنبه به خبرنگاران در کابل گفت که این تخطی ها در ولایات مختلف این کشور از سوی ناظرین فیفا به ثبت رسیدند. جوبین احمدی جزئیات بیشتر دارد.
مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان ثبت بیش از 11000 تخطی از سوی ناظران این مؤسسه در روز انتخابات خبر می دهد. مسئولان در این مؤسسه می گویند این موارد به زودی با کمیسیون شکایات انتخاباتی شریک ساخته خواهد شد. نادر نادری رئیس این مؤسسه روز چهارشنبه در نشست در کابل گفت در روز برگزاری انتخابات حدود 3900 ناظر آنان در مراکز انتخاباتی در کشور حضور داشتند. آقای نادری هرچند برگزاری انتخابات سال 1393 را نسبت به دوره های قبلی بهتر خواند، اما به برخی از تخطی ها هم اشاره نمود.
507 محل مشاهدین را دیدند که به نیابت از زنان مردان رای دادند. بیشترین این موارد در ولایات پکتیا، پکتیکا، غور و ننگهار دیده شد. پر شدن صندوق ها به طور غیر قانونی. ما دیدیم که بعضا صندوق ها به نفع کاندیدا، چی شورای ولایتی، چی کاندید ریاست جمهوری ریخته شده.
آقای نادری گفت مردم در مقایسه به انتخابات سال 2009 در انتخابات امسال مشارکت وسیع داشتند. وی گفت این مسئله خود مشروعیت و شفافیت انتخابات را تضمین می کند. یافته های اولیه مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه نشان می دهد که در روز انتخابات در 259 مرکز رنگ رای‌دهی از کیفیت خوب برخوردار نبوده، در 298 مرکز برای ناظران اجازه نظارت داده نشده، از 759 مرکز از کاهش اوراق رای‌دهی گزارش شده و در 966 مرکز رای‌دهی مبارزات انتخاباتی نامزدان جریان داشته است. در این حال فیفا میگوید که 1728 محل انتخاباتی با تأخیر برای رای دهندگان باز شده است. بر اساس معلومات فیفا در 998 مرکز انتخاباتی افراد رای دادند که سن قانونی را پورا نکرده بودند. در این حال فیفا از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میخواهد که در مورد تمام شدن اوراق رای دهی در روز انتخابات وضاحت بدهد. اما نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ضمن این که موجودیت تخطی ها را در روز برگزاری انتخابات میپذیرد، در صحبت با رادیو زدی گفت که با متخلفین از مجراهای قانونی برخورد خواهد شد.
یک معمول است در تمام دنیا جایی که تخطی و تقلب و چنین مواردی صورت میگیره، نهادی که برش ساخته شده یا در نظر گرفته شده وارستگی میکنه. بنان ولی باید افراد و اشخاص تحت پیگر قانونی هم قرار بگیره و ما مصمم بیستیم هر کسی که عمدن تقلب کرده باشه این مرتبه باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود.
در این حال فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با اشاره به برخی از مشکلات دیگر در روز انتخابات میگوید که حدود 437 مرکز در روز انتخابات بنابر تهدیدهای امنیتی مسدود باقی ماندند. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که تا یک هفته دیگر گزارش های نهاد با کمیسیون های انتخاباتی شریک ساخته می شود تا این کمیسیون ها اقدامات لازم را در این زمینه روی دست بگیرند.
نتایج امتحان کانکور عصر دیروز از سوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان اعلام شد. یک دختر از ولایت بلخ با عقز 352 نمره مقام نخست را در این امتحان به دست آورده است. این دختر که شهره قادری نام دارد با 15 طب معالجوی پانتون طبی کابل را یافته است. مجیب الرحمن حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف در این باره گزارش می‌دهد.
شهرب میگوید دختران جامعه افغانی در اثر مشکلات موجود اجتماعی و حرف نادرست قادر به ادامه تحصیل نیستند. و که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت در صورت داشتن هدف و تلاش بر رسیدن آن هیچ مشکل مانی به دستیابی به هدف مذکور نمیشود. خانم شهرب با وجود اینکه در میان بیش از 300 هزار اشتراک این امتحان کانکور با کسب بیشتر از 352 نمره مقام نخست از آن خود ساخته است، میگوید اقتصاد ضعیف خانواده ها و تاثیرات اجتماعی نادرست دختران افغان را نمیگذارند تا ادامه تحصیل کنند. و ای گفت که شرط حتمی رسیدن به هدف این است که باید برنامه داشت و برای تطبیق بهتران تلاش کرد.
خب اینا ما شما میبینیم من چون در شهر زندگی میکنم و اونم در محیط زندگی میکنم که بدون هیچ نوع مشکل، نه امنیت، نه آزار، هیچ چیز من میتونم درس بخونم و بایدم درس میخونم در یک شرایط. اما اونایی که نمیتونن مثلا در اولسوالی های دور درس هستن، وقتی که وضعیت میدید دختران میدید معلمین میدید واقعا او جای درس خواندن نبود، پس اونم تو نفرها وقتی که دلشون میشه درس بخونن اما شرایط برشون مهیا نیست، زمانی که عزم محکم بگیرن که درس بخونن اول خودشون از پیش خود شروع کنن، یعنی مطالعه خواندن و غیره. یعنی من منظور می نمی است وقتی که انسان بخواه میتونه، پس به مخاطر وقتی که خواستن میتونن که هر صدر از دمرای خود دور بکنن و به موفقیت برسن.
در امتحان کنکور نظر به آمار نشر شده در حدود 300 هزار تن اشتراک داشتند که بیشتر از 150 هزار تن آنان با کسب نمرات متفاوت به مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و یا هم غیر دولتی راه یافتند. اما شمار زیادی از محصلین در ولایت بلخ میگویند که با وجودی که درس خواندن و نمرات خوب کسب کردند نتوانستند به پوهنتون‌های دولتی را بیابند، اما برعکس به مؤسسات خصوصی تحصیلات عالی معرفی شدند.
در کنکور 393 امتحان دادیم، ما نتیجه ما آمده با وجودی که نمره بلند گرفتیم 284 نمره گرفتیم، ما را به یک مؤسسه تحصیلات خصوصی دادند با تخفیف. این قسمی بسیار نتایج دیگه است که 260 نمره 265 نمره گرفتند در مؤسسات تحصیلات عالی دولتی کامیاب شدند.
در سال‌های گذشته یگانه مشکل عدم جذب بیشتر فارغین صنوف دوازدهم به پوهنتون‌های دولتی عدم ظرفیت جذب در پوهنتون‌های ولایت مختلف کشور بود. اما پوهندوی دکتر محمد ناصر حیدر معاون پوهنتون بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که سطح جذب در تمام پوهنتون‌های کشور به شمول پوهنتون بلخ نسبت به سال گذشته 30% افزایش یافته است.
امسال به تعداد حدود 4000 جوان 12 پاس از طریق کنکور وزارت تحصیلات عالی برای ما معرفی کردن. ما در پانتون در 16 ما اینا را تنظیم خواهد کردیم که البته تعداد جذب ما امسال به مقایسه سالهای قبل تقریبا 20% افزوده شده. و این دلیل امدیش است که در سال 1392 به تعداد 4 فاکولتی جدید در چوکات پانتون بلخ ایجاد شد.
نتایج کنکور همه سال بعد از 2 ماه عقص امتحان کنکور تا 15 ماه هود اعلان می شد. اما امسال نظر به معلومات وزارت تحصیلات عالی که به منظور اشتراک بیشتر متقاضیان در امتحان کنکور این نتایج تا نیمه نخست ماه عمل به تعویق افتاد.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
مطالب خبری ما را در برنامه حاضر از رادیو آزادی تا لحظات دیگر ادامه می دهیم. حالا ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. زرغونه منگل تازه ترین و مهمترین فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید که بر اساس گزارش ناظرین 11,000 مورد تخلف در انتخابات صورت گرفته است. وزارت صحت عامه افغانستان از روز جهانی صحت تحت شعار موجودات کوچک تهدید بزرگ تجلیل کرد. پلیس و کارمندان صحی می گویند در اثر یک انفجار در حومه اسلام آباد حداقل 25 تن کشته و 70 تن دیگر جراحت برداشتند. رهبر مذهبی ایران می گوید کشورش باید مذاکرات با قدرت های جهان را در مورد برنامه اتمی خود ادامه دهد، ولی مذاکره کننده های ایرانی نباید فیصله هایی را بپذیرند که بالای آنها قبولانده می شود. بر اساس گزارش ها تاجیکستان ادارات خدمات امنیتی آن کشور از یک حمله تروریستی بر دستگاه تالکو که بزرگترین فابریکه تولید آلومینیوم در آسیای میانه می باشد جلوگیری کردند. 16 نفر امروز در اثر سلسله ای از انفجارات در بغداد کشته شدند. و وزیر داخله اوکراین میگوید اگر مذاکرات برای دورسازی جدایی طلبان از ساختمان های حکومتی در شرق اوکراین ناکام بماند از قوه استفاده خواهد شد.
با تشکر از زرغونه منگل، تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. در نیمه اول برنامه حاضر از رادیو آزادی گزارش های را در مورد احتمال تخطی و تقلب در انتخابات افغانستان شنیدید. حالا گزارش داریم که برخی از نامزدان شورای ولایتی فرا می گویند که در انتخابات در این ولایت تقلب شده است. احمد شاه فطرت از ولایت فرا گزارش می دهد.
اگرچه گفته می شود انتخابات این دور در ولایت فرا نسبت به دور گذشته شفاف بوده و حضور مردم نیز در آن گسترده به نظر می رسید، ولی با آن هم برخی نگرانی ها در مورد تقلب در انتخابات وجود دارد. برخی از نامزدان شورای ولایتی فرا به این باورند که در ولسوالی پرچمن این ولایت نسبت به مناطق دیگر تقلب بیشتر صورت گرفته است. گل احمد فقیری یک تن از نامزدان شورای ولایتی فرا میگوید که در ولسوالی پرچمن ولایت فرا آرای زیادی به صندوق انداخته شده و طبق شواهد تقلب وسیع در آن صورت گرفته است. با گفته او حدود 30% آرای انتخابات همه فرا تنها در ولسوالی پرچمن به صندوق ریخته شده که این خود نشان دهنده تقلب است و آرای این ولسوالی باید بررسی گردد.
تو بی انصافانه کار شده که بر یک کاندید 14,000 رای ریختانده شده و بر کاندیدهای دیگه کمتر. خود میفهمیم که در مناطق صعب العبور ولسوالی پرچمن به این یک روز انتخابات به طور شفاف برگزار نمیگرد. تقاضای اکثریت از کاندیدای شورای ولایتی و ناظرین کاندیدای ریاست جمهوری، مشاهدین ملی و بین المللی و احزاب نهادهای اجتماعی برای عزیز که رای بی انصافانه پرچمن متوقف شده برای قرنطین.
در همین حال مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات ولایت فرا میگن که تا هنوز آرای ولسوالی پرچمن ولایت به مرکز انتقال دادن نشده است و بعد از انتقال آن به طور جدی بررسی خواهد شد. میرویس عزیزی رئیس دفتر کمیسیون مستقل انتخابات ولایت فرا میگوید که در مورد ولسوالی پرچمن از قبل نیز نگرانی وجود داشت و کمیسیون مصمم است که آرای ولسوالی را به گونه جدی تحت بررسی بگیرد. در مورد ولسوالی پرچمن از قبل نیز نگرانی تقلب وجود داشت و فعلا نیز برخی از نامزدان در این مورد برای ما شکایت نموده است و ما تلاش جدی میکنیم که آرای این ولسوالی را بررسی کنیم. طبق معلومات کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز و ده ولسوالی ولایت فرا بنابر آمار تخمینی حدود 100,000 تن در انتخابات شرکت نمودند که نسبت به دوره قبلی افزایش را نشان می‌دهد. در این میان به گفته برخی از نمایندگان شورای ولایتی تنها بیش از 30,000 رای در ولسوالی پرچمن ولایت به صندوق ها ریخته شده که مایه نگرانی جدی بوده و ارگان های مربوطه باید در زمینه خاموش ننشینند. قابل ذکر است که تا حال آرای ولسوالی های بکوا، پرچمن و گلستان ولایت فرا به مرکز این ولایت نرسیدند.
سیلی گاز 80 فیصد به کیفیت تصویر
بیشتر از سر مورد خوش نده تا هنوز سب
کرده
ساعت اش به شب بود که کدید راکت زد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم در برنامه حاضر از رادیو آزادی. افزایش حوادث ترافیکی در مسیر شهرهای افغانستان مسافرین و راننده ها را نگران نموده است. کم عرض بودن سرک ها، استفاده از مواد نشه آور هنگام رانندگی و به احتیاطی راننده ها از عامل عمده بروز حوادث ترافیکی در شهرها خوانده می شود. این نگرانی ها بار دیگر پس از آن ابراز می شوند که سه‌شنبه گذشته در مسیر شهرهای کابل قندهار در نتیجه یک حادثه ترافیکی حداقل 12 تن کشته شدند. فخرالدین حامد در این مورد این گزارش را در کابل تهیه کرده است.
نگرانی از وقوع حوادث ترافیکی در مسیر شهرهای افغانستان پس از آن افزایش یافت که ظرف 10 روز گذشته شمار زیادی از مسافرین در مسیر شهرهای کابل قندهار در نتیجه 2 حادثه ترافیکی کشته و زخمی شدند. در حادثه ترافیکی که بر روز سه‌شنبه در شهر صفای ولایت زابل رخ داد، 12 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. 11 روز پیش از این حادثه در مسیر شهرهای کابل قندهار در مربوطات ولایت غزنی یک موتر 303 در نتیجه سرعت زیاد از سرک منحرف شد و در نتیجه آن 7 تن کشته شدند. رانندگان عامل این گونه حادثات را کم عرض بودن جاده ها، استفاده از مواد نشه آور هنگام رانندگی و بی‌توجهی رانندگان می خوانند.
سرک تنگ است، یگان گلایی ها که بسیار دیگه به تیزی میرن، موتر همی حادثه میکنه دیمی خاطر. و دویمی دیگه موترک است، اکثرش همی موترهای شخصی زیاد تکر میکنن، باز دریورا از چرس میزنن، سگرت میزنن، نسوار میزنن، کلش به خدا پودری هستن، سرجلو میشنه فامیلی دیگه.
زیادتر دریورا از فامیلی عمل داره، فامیلی چرس میزنه، سگرت و چیزا میزنه فامیلی. تی چلونی میکنه فامیلی، سرکام تنگ است، گلایی ها رو سمس بلد نیست که گلایی چرخم گلایی. اون موترها فامیلی زد میکنه، دواندن دواندن، یک دان موترها پیشوش میتن، حادثه میرسنه.
حادثات در مسیر شهرها مسئله تازه نیست. در چندین سال گذشته ها مسافر در مسیر این شهرها به اثر تصادم و یا چپه شدن موترها کشته و زخمی شدند. وزارت فواید عامه افغانستان به احتیاطی و تیزرانی رانندگی در مسیر شهرها را عامل عمده وقوع حوادث ترافیکی می خواند. انجینیر احمد شاه وحید معین این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که اکثر راننده ها قوانین ترافیکی را مراعات نمی کنند.
در قدم اول تیزرانی خود دریورا هم یکی از مسائلی هست که باعث ایجاد مشکلات میشه. قوانین ترافیکی را عموما زیادتر اونا مراعات نمیکنن، یا باز مشکلات دیگه هم هست که یک تعداد از دریورای ما وقتی که حرکت میکنن مثلا سیگارت و باز مسائل دیگه نشاور از او هم در بعضی اوقات استفاده میکنن. میم سر موضوع ترافیکی، اگر خرابی سرک باشه سرعت زیاد نمیباشه.
بر اساس معلومات ریاست عمومی ترافیک در 9 ماه اول سال گذشته 1399 حادثه ترافیکی در افغانستان رخ داده است. گفته شده که این رقم در یک سال قبل به 2000 حادثه می رسیده است. حوادث ترافیکی سومین عامل بزرگ کشته شدن مردم پس از جنگ و ماین‌های کنار جاده در افغانستان خوانده می شود. در این حال ریاست عمومی ترافیک خرابی جاده و نبود علائم ترافیکی در این مسیرها را از عوامل عمده وقوع حوادث ترافیکی می خوانند. سمونوال عبدالقادر مدیر پلان ریاست ترافیک بر رادیو آزادی گفت که در زمان ساخت سرک ها باید به نسب علائم ترافیکی توجه شود.
حادثاتی که در مسیر شهرها صورت می گیرد 3 عامل عمده دارد. یکی به احتیاطی راننده ها، دوم مشکل تکنیکی وسایط و سوم مشکل اعمار سرک ها است و این مسئولیت شرکت های ساختمانی است تا در وقت اعمار سرک ها علائم ترافیکی و خط اندازی را در نظر بگیرند و مسئولیت سرک ها مسئولیت آنان است.
گفته می شود بخش اعظم اموال تجارتی در افغانستان از راه های زمینی انتقال داده می شوند و به همین سبب در شهرها موجودت موترهای مسافربری و باربری بیشتر بوده و باعث بروز حادثات می گردد. اما آگاهان به این باورند در صورتی که خط آهن در کشور ایجاد شود و انتقال اموال تجارتی از این طریق صورت گیرد، ازدحام موترها در شهرها کاهش یافته و از وقوع حوادث ترافیکی تا حد زیاد جلوگیری خواهد شد.
Israel has many friends and allies.
Human rights is a good. Human rights is a good.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
اتحادیه اروپا امروز گروه موسوم به حمایت از اوکراین را ایجاد کرد. این گروه تلاش های نهادهای اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه را با اوکراین تنظیم خواهد کرد. از سوی دیگر گفته شده است که رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا با مقام های آمریکایی، روسی و اوکراینی روی موضوع اوکراین بحث می نماید. این در حال است که مقام های اوکراینی می گویند کنترل دوباره مراکز حکومتی را در شهر خارکوف به دست گرفتند. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد آرش همایون پیشکش می‌کند.
اتحادیه اروپا امروز در مورد ایجاد یک گروه حمایت از اوکراین تصمیم گرفت. این گروه تلاش‌های نهادهای اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه را برای مساعدت به اوکراین تنظیم خواهد کرد و توسط استفان فیولی کمیشنر توسعه اتحادیه اروپا رهبری خواهد شد. اتحادیه اروپا در ماه مارچ سال جاری مساعدت را به اوکراین اعلان کرد و حدود 11 میلیارد یورو کمک و قرضه را به آن کشور در سالهای آینده وعده کرده است. همچنان کارها برای میزبانی از یک کنفرانس دونرها برای کمک‌های بعدی به کیف آغاز خواهد شد. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا امروز با صحبت در مورد تصمیم آن اتحادیه در زمینه ایجاد گروه حمایت از اوکراین گفت: امروز کمیسیون اروپا گروه حمایت از اوکراین را ایجاد کرد. هدف از ایجاد این گروه حمایت نه تنها کمک به اوکراین در مسائل اقتصادی است، بلکه مساعدت‌های تکنیکی را نیز شامل می‌شود. خیلی مهم است تا برای آوردن اصلاحات سیاسی و اقتصادی این حمایت وجود داشته باشد. اوکراین نیاز دارد تا یک کشور باثبات، مستقل و مدرن باشد. هدف اساسی از ایجاد گروه حمایت از اوکراین این است تا در مشارکت نزدیک با مقامات اوکراینی برای تأمین ثبات اقتصادی در آن کشور کار کرده در آوردن اصلاحات مساعدت کند. کار این گروه می تواند به کشورهای گرجستان و مولداویا که در مسیر امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا در ماه جون قرار دارند نیز توسعه پیدا کند. با سلسله تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران در اوکراین، جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با رهبران مونتنگرو و سلواکیا ملاقات کرده، وضعیت را در بالکان و فشارهای روسیه را بر اوکراین مورد بحث قرار داده است. هندرس فاگ رسموسن سرمنشی پیمان ناتو نیز هشدار داده است که هر گونه تهاجم روسیه بر مناطق شرقی اوکراین یک اشتباه تاریخی خواهد بود. همچنان رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون نیز گفته است که با مقامات آمریکایی، روسی و اوکراینی در هفته آینده ملاقات خواهد کرد تا بحران جاری را در اوکراین مورد بحث قرار دهد. این در حال است که مقامات اوکراینی میگویند کنترل دوباره مراکز حکومتی را در شهر خارکوف به دست گرفتند. اما کنترل مراکز حکومتی در شهرهای دنسک و لوهانسک تا هنوز هم به دست تظاهرکنندگان طرفدار روسیه قرار دارد. آرسن آواکوف وزیر داخلی اوکراین گفته است برای حل مشکلات دو راه وجود دارد: مذاکرات یا استفاده از نیرو، و اگر مذاکرات در مورد تخلیه امارات حکومتی ناکام شود از قوا استفاده خواهد کرد. آرسن آواکوف وزیر داخلی اوکراین گفته است تا دو روز آینده مسئله حل می شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شما حالا شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 296 و 100.5 FM هستید. رادیو آزادی را می توانید همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. حالا هم در برنامه دو برنامه هفتگی ما آماده نشر، نخست در برنامه حقوق اساسی و بشری لیزا حیدری و در برنامه رهبران زن مصطفی صدیقی با شماست.
حقوق اساسی و بشری. سلام، سلام بر تمامی شنونده های رادیو آزادی. باز هم لیزا حیدری هستم و در یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری. زندان یا محبس مکانی است که اشخاص از نظر فیزیکی محدود و توقیف و از آزادی های شخصی محروم می شوند. زندان ها سازمان هایی هستند که بخش از نظام قضایی یک کشور محسوب می شوند و به منظور اجرای کیفر حبس به عنوان مجازات قانونی که به صورت حکم از سوی محکمه صادر شده است به دلیل ارتکاب جرم به کار می رود. هدف از ایجاد زندان ها در حقیقت مجازات افرادی است که در آسایش عمومی به نحو ایجاد اختلال کردند. ما در برنامه امروزی در مورد محابس و توقیف خانه های افغانستان با شمس الله احمدزی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث می کنیم. آقای احمدزی، در ابتدا می شه فرق میان توقیف خانه، محبس و نظارت خانه را واضح سازید.
در نخست با سلام ها و احترامات سیمونی خشتر با تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی عرض میکنم. در رابطه با این سه اصطلاح عمده که یکی نظارت خانه است، یکی توقیف خانه است و یکی محبس، باید عرض کرد که ما سه اصطلاح اجلاس حقوقی داریم، یکی مظنون است، یکی متهم است، یکی محبوس است. مظنون کسی که به حساب سوی زن از طرف مراجع کشفی از طرف پلیس امنیت گرفتار میشه. جای نگهداشت از این نظارت خانه است که برای 72 ساعت باید تحت نگهداری مراجع کشفی قرار بگیره. و کسی که مورد اتهام قرار میگیره در مورد دلایل یعنی الزام پیدا میشه، پلیس دوسیه زیر بسانوالی میتن و محل انتقال از هم از نظارت خانه باید انتقال شد به یک توقیف خانه. توقیف خانه جایی که افراد متهم که تحت تحقیق قرار دارن و یا در انتظار محاکمه است در توقیف خانه نگهداری میشن. و محبس جایی که یک شخص با حکم نهایی یا قطعی محکمه محکوم شده باشه در محبس نگهداری میشه. یعنی در محبس کسایی که جرمشان ثابت است و از طریق محاکم زیسالا با جزاهای مختلف محکوم شده، جای نگهداشتشان محبس است. کسانی که در مرحله اتهام قرار دارن، جای نگهداشت از اونها توقیف خانه است که توقیف خانه و محابس تحت اداری ریاست عمومی محابس می باشه. و نظارت خانه که در تمام 34 ولایت افغانستان در دستگاه های پلیس وجود داره و این تحت اداری قطعات پلیس است که قوماندانی های امنیه در تشکیل خود نظارت خانه داره. کسایی را که به حساب مظنون گرفتار میکنه او را در نظارت خانه سلب آزادی قرار میده بر 72 ساعت و در ظرف 72 ساعت اینا مکلفیت داره که در مورد از تصمیم خود بگیره یا این را رها کنه و یا این را به ثانویه مربوطه معرفی کنه.
آیا در افغانستان به خاطر تنظیم امورات محابس قانون اختصاصی وجود دارد یا نه؟
خوشبختانه در سال 1384 در افغانستان قانون محابس و توقیف خانه ها نافذ شد و این قانون یک قانون بسیار غنی است که رعایت از او بدون شک از چندین لحاظ تسهیلات خوبی را برای محبوسین و برای متهمین ایجاد میکنه. یکی که در ماده 3 از قانون نوشته شده که یکی از انفاذ از قانون رعایت حقوق بشری محبوسین است که یعنی حقوق بشری محبوسین و متهمین در توقیفخانه ها در محبس تامین شود. خوشبختانه با انفاذ از قانون موارد یعنی موضوعات بسیار مختلفی که رعایت از او در زندان ها واقعا یک تضمین است برای تامین حقوق بشری محبوسین و متهمین. خوشبختانه این قانون در سال 88 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و فعلا ما قانون محبس و توقیفخانه های نافذ داریم اینجا که این قانون به استناد از این قانون وظایف مکلفیت های اداره زندان و معلوم است مکلفیت های خود محبوس که محبوس باید کدام خود چه قسم عمل کرد و خود چه قسم عیار بسازه کدام اصول رعایت کنه. فعلا این قانون نافذ است و خوشبختانه با انفاذ از این قانون تغییرات مثبت را در موضوعات حقوق بشری محبوسین و متهمین ایجاد شده. اما یک مسئله را باید یادآور شد که هنوز هم این قانون یعنی به آن طوری که بایست در ولایت 34 گانه افغانستان مورد تطبیق قرار بگیره، متاسفانه در تطبیق از این هنوز کوتاهی در اداره زندان وجود داره که آرزومند هستم که اداره زندان بتونه در این مورد همو کاسیاری که در رعایت و تطبیق از این قانون داره کاسیا را مرفوع کنه و این قانون ملاک عمل خود در تمام عرصه‌های زندگی ما بسین قرار بده.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه ما ادامه دارد. پس از یک وقفه کوتاه دوباره به برنامه برمی گردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. محابس فعلی افغانستان را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا معیاری میباشند یا خیر؟
بدون شک چون افغانستان یکی از جمله کشورهایی است که عضو سازمان ملل متحد است و در سازمان ملل متحد به تاریخ در سال 1955 قواعد حداقل رفتار با زندانیان نافذ شد که تمام کشورهای عضو از سازمان باید با در داشت شرایط اقتصادی و اجتماعی خود یک سلسله معیارهایی را برای عملکرد اداری زندان با محبوسین نافذ کنند، که وقتی که قانون محبس جور شد یکی از اهداف از این قانون معیاری شدن خود محبس بود که در افغانستان محبسی که ساخت جدیدا اعمال میشه باید معیاری باشه، در مطابقت با قانون محبس و تکخانه ها باشه، یعنی همه قواعد حداقل رفتار با زندانیان هم رعایت شده باشه، و محبسی که قبلا ساخته شده او باید معیاری ساخته شود، یعنی مورد بازسازی قرار بگیره. برای فعلا بعضی محبس ما معیاری است، ولی متاسفانه یک تعداد محبس ما محبس اصلا در بعضی ولایت ها ما محبس نداریم. وقتی که محبس نداشته باشه ما نمیتونیم بگوییم که محبس ما معیاری است. مثلا در کاپیسا ما فعلا محبس نداریم، محبسین ذکور که نگهداری میشه در دو سه اتاق تکه است، که اتاق تکه با اندازه تاریک است که بدون وسایل روشن کننده هستند محبوسین یکی دیگه خود دیده نمیتونند. در همچون موارد ما اداره زندان نمیتونه که امو پروگرام های اصلاحی را که مکلفیتش است که باید به خاطر اصلاح مجدد یک محبوس در محبس از طرف زو پیش برده شود اینا پیش برده نمیتونه، به این خاطر است که اینها وقتی که دوباره رها میشه افراد های نیستن که اصلاح شده باشه، افراد نیستن که دیگر در ذهن از چیز نکنن، به این خاطر باید معیاری باشه. در ولایتی که محبس اعمار شده جدیدن این محبس معیاری است، ولی در ولایتی که جور نشده متاسفانه ما محبس استاندارد معیاری نداریم، هنوز هم مشکلات زیادی در شهر وجود داره.
پس از این شما می توانید برنامه حقوق اساسی و بشری را بعد از ظهر روزهای چهارشنبه و تکرار آن را قبل از ظهر روزهای پنجشنبه از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعد با من لیزا حیدری با امید پیروزی و کامگاری شما.
رهبران زن فوزیه کوفی در ولسوالی کوفاب بدخشان به دنیا آمده است. صنف اول را در بدخشان خوانده ولی از لیسه ابوالقاسم فردوسی در کابل فارغ شده. سپس برای یک سال فاکولته طب را خوانده ولی با آمدن رژیم طالبان دیگر نتوانسته دنبالش کند. پس از سقوط رژیم طالبان، خانم کوفی تحصیلاتش را از سر گرفته و از فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل در رشته سارنوالی و قضایی فارغ شده و ماستری خود را در رشته اداره و تجارت از طریق درس خواندن از راه دور از پاکستان به دست آورده. خانم کوفی عضو پارلمان افغانستان است و در بخش زنان کارهای مؤثر و مثمری را انجام داده است. اینجا از خودش میشنویم که چه کسی در توانمند ساختن خودش نقش داشته.
بزرگترین الگوی زندگی ما و کسی که حامی ما بوده هم در عرصه زندگی شخصی و هم در عرصه فعالیت‌های اجتماعی مادر ما بود، که همیشه همکار بود، حتی در زمان شرایط بسیار تنگی که رفتن دختران به مکتب بسیار به مشکل مواجه بود، مادرم همراه ما بود و حتی گاهی مرا همراهی میکرد تا مکتب.
تاریک ترین دوره زندگیتان در افغانستان در کدام سالها بوده خانم کوفی؟
فکر میکنم تلخ ترین و تاریک ترین مراحل زندگی یک زن در دوره طالبا بود، برای اینکه در اون دوره اول خواست تحصیل شدم با یک زن در افغانستان و دوم از لحاظ شخصی هم بسیار با مشکلات مواجه شدیم. مثلا طالبا شوهر مرا به زندان انداختن، خانواده ما مجبور به فرار از افغانستان شد، در حالی که ما هیچگاهی از افغانستان بیرون نمیدیم، یا خوشبختانه یا بدبختانه. اما در دوران طالبان مجبور شد یک بخش از خانواده ما از افغانستان بیرون برن و مهاجر شون، یک بخش دیگه در کابل زندگی بسیار پرمشقت را در کنج زندان ها سپری کردن و ما از تحصیل محروم شدم مثل سایر زنان افغانستان. تمام زیبایی های جهان را از چهار گوشه چادری می دیدم و از به اصطلاح پنجره خانه. این بدترین و تلخترین خاطره است که حداقل مرا سالها به عقب برد و دوباره خود رساندن و عیار ساختن با شرایط نو بر ما و فکر میکنم به تعداد زیاد زنهای افغانستان بسیار بسیار مشکل بود.
چه کردید که از صدهای موجود اجتماعی گذشتید و رسیدید به اینجا؟
عمدترین مسئله که مرا کمک کرده در فعالیتهای ممی بوده که به تصمیمی که گرفتیم مصمم بودیم و باور داشتیم که میتونم به موفقیت برسم. اشتباهات البته بوده، نارسایی‌های بوده، شکست هم بوده، ولی هیچگاهی از شکست ها ناامید نشدیم. همیشه اگر در یک مرحله، در یک بازی، در یک عرصه شکست خوردیم، اوتومات و فوری به فکر بدیل به او عرصه بودیم و به فکر بدیل بودیم که چگونه جبران کنم. به این اساس همیشه اراده داشتن و عزم متین داشتن کمک میکنه موفقیت.
به باور شما در بحث زن یا در بحث زنان در افغانستان چه چیز یا چیزهایی به عنوان تابوهای فرهنگی مطرح هستند که باید شکستانده شوند؟
عمده ترین مسئله که باید بهش مبارزه صورت بگیره و به عنوان همونطور که شما گفتین تابوی اجتماعی یادآوری میشه، بحث نابرابری جنسیتی است یا مو تبعیض جنسیتی است که تبعیض در بعض موارد اختیاری بوده، در بعض موارد غیر قابل دید است، اما به هر صورتش وجود می داشته باشه. و قدیم ای عمده ترین است وقت شما تبعیض و نابرابری را از بین بردین، دیگه باز به اوتومات می توانین زنها را قوی بسازین، اوتومات می توانین در سیاست مطرح بسازین زنها را، اوتومات می توانین در عرصه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی نقش بتین.
پیش از برگزاری انتخابات تاریخی افغانستان، شما را از زنان از رفتن به سالهای رکود و خفقان دهه 90 نگران به نظر می آمدند. اکنون که انتخابات گذشت و حضور زنان نیز در همین انتخابات نسبتاً پررنگ خوانده شد، شما در مورد آینده افغانستان چه فکر میکنین؟ نگران هستید هنوز هم یا ای که امیدوار؟
من از یک لحاظ بسیار امیدوار هستم که خوشبختانه فهم اجتماعی و سیاسی شهروندهای افغانستان به یک سطح بسیار بسیار خوب رسیده. زنان دیگه خود را به عنوان شرکای قدرت میخواین ببینن، نه به عنوان کسانی که به اصطلاح برشان امتیاز داده شوه، بلکه به عنوان شرکای قدرت میبینن خود را. از لحاظ اجتماعی من خوشبین هستم، فکر میکنم که جامعه افغانستان در حال تحول است و ما انشاءالله که به زودی شاهد یک کشور تحول یافته و مترقی خواهد بودیم. اما از لحاظ سیاسی ای که بالاخره سرنوشت و دست سرنوشت مردم افغانستان را به کجا میبره هنوز زیاد مطمئن نیستم. آرزو دارم که انتخابات باعث یک فرصت باشه برای آینده های دور مردم افغانستان.
پیام شما به عنوان یک زن موفق، به عنوان یک رهبر، برای یک زنی که با خشونت دست و پنجه نرم میکنه و فکر میکنه که حرکت کردن به جلو ناممکن است چیست خانم کوفی؟
چند چیز بسیار مهم است. یکی که اراده داشتن، تقریبا میشه گفت همون مقوله معروف که نصف از موفقیت است، بنان اراده داشتن، تصمیم داشتن، پشت کار به خاطر رسیدن به او اراده، و چیز دیگه که بسیار مهم است هدف تعیین کردن در زندگی. انسان هایی که بدون هدف هستن تقریبا میشه گفت که سیر به هوا میکنن. بسیار مهم است که انسان در زندگی خود هدف داشته باشه. احتمالاً بر رسیدن به او هدف با مشکلات مواجه میشه، ولی بالاخره اگر ما هدف داشته باشیم میتونیم برسیم به او. خوب است که اهداف بزرگ در زندگی داشته باشیم و برای او تلاش کنیم.
عاشق شده ای دل، غمهایت مبارک با، عاشق شده ای دل، غمهایت مبارک با، زنجیر جنون ای دل در پایت
در گوهر ریزی از سینه شرر ریزی از دیده گوهر ریزی از سینه شرر ریزی لالو گوهرو یا خود از خون جگر ریزی دارا شده ای دل دنیایت